بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ورود سمهای کشنده و زهرهای هلاک کننده به سوی عقل و قلب و روح و اخلاق و اعمال انسان از زمان حضرت آدم شروع شد. پس خانواده آدم یک نفر رو هلاک کرد، تبدیلش کرد به قاتل و برادر خودش رو کشت به ناحق، بدون علت شرعی. بدون اینکه برادر مستحق قصاص یا قتل باشه، اگر بپرسید چرا این گونه شد، با یه روایت امیرالمؤمنین علیه السلام میشه جواب داد. این روایت رو خیلی از کتاب‌ها نقل کردن، بعضی از شعرای حکیم به نظم در او بردن. به نظر میاد علت روی کرده خیلی از عالمان پاک دل و شاعران حکیم به این روایت عرفانی بودن روایت. امام می‌فرماید ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل، ترکیب وجودی فرشتگان عقل محض، عقل چراغ پرفروغ لوکوموتیو وجود انسان که در عزیزترین عضوش سر قرار داده شده. و اگر انسان مواظب نور عقل باشه و عقل به انواع گناهان زیر تبار حجاب‌های گناه نره، جاده رو تا ابدیت به انسان نشان میده. این رو من از یک روایت امام صادق برداشت کردم که وجود مبارک کلینی، این خدمتگزار کم نظیر، در جلد اول اصول کافی نقل کرده. العقل از امام صادق: العقل ما عبد به الرحمن. عقل یه گوهریه، یه نوریه که به وسیله او، در حالی که نکشته باشنش و زیر حجاب آلودگی ها پنهانش نکرده باشن، خدا عبادت میشه. معلوم میشه عقل توحید رو و وجود مقدس او رو رصد میکنه. با اینکه ما در برابر کمال حق، جمال حق و صفات بی نهایت او چیزی نیستیم، اما این گوهری که به ما عطا کرده این قدرت رو داره که حضرت حق رو رصد کنه و به ما بفهمونه که مسئولیت و وظیفه تو بندگی کردن نسبت به اوست. خیلی جالبه که امام صادق در یه روایت دیگه دارن هر پیغمبری رو که میخواست مبعوث به رسالت کنه، عقلش رو در اون امت کامل کرد که در روزگار خودش عاقل و خردمندی نمونه او نبود. و شما آیات قرآن رو ببینید، زیباترین تعریفی که خدا از انبیا کرده با صفت عبادت کانوا لنا عابدین، نعم العبد ایوب، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. این رصد کردن توحیده، ولی رصد کننده در وجود ما عقله. این مطلبی که عرض میکنم از خودم نیست، خود و خدا. جوان بودم در کتاب یک حکیم و فیلسوف وارسته‌ای دیدم که حق، توحید به ما چقدر نزدیک. ایشون نوشته بودن اگر یه پدر و مادری یه فرزندی بهشون عطا بشه و همون لحظه تولد او رو ببرن در یه غاری قرار بدن که هیچی غیر سنگ پیدا نیست و یه وسیله‌ای هم بر فرض آماده بکنن که این بچه گرسنه و تشنه نمونه. و این در همون غار زندگی کنه و خبری هم از بیرون نداشته باشه. بعد 12-13 سال زمینا آماده بشه از غار بیاد بیرون. مناظر عالم چشمشو خیره میکنه، آسمانو نگاه میکنه، روز خورشیدو میبینه، تاریک که میشه آسمانو نگاه میکنه، ماه و میلیاردها ستاره زیبای چشمک زن به انسانها رو میبینه، یه درختی رو میبینه، یه جوی آبی رو میبینه. در این تماشا سوال براش ایجاد میشه که این آسمان، این زمین، این درخت، این جوی آب و خود منو کی به وجود آورده؟ و این که هیچکی رو ندیده و ذهنش هم کاملا خالیه، به این سوال واقعی میرسه. حالا جواب میده خودش که اونی که این بنا رو به وجود آورده، این زیبایی ها رو، این درختان رو، این جوی آب رو و این وجود منو، من که اسمشو نمیدونم چیه، اما کارش نشون میده عالمه. این هدایت عقله. کارش نشون میده حکیمه. این هدایت عقله. کارش نشون میده ناظمه. کارش نشون میده اهل عدالته. بشر تا اینجا رو درست میاد. درسته، درست. همین که به این نقطه میرسه که جهان پدید آورندش کیه؟ این مایه توحیده و نور این مایه هم از درون خود او شعاع میندازه. فطرت الله التی فطر الناس علیها. من هر انسانی رو که می آفرینم قلبشو یه قطب نما قرار میدم به نام فطرت، که این قطب نما فلشش، عقربش فقط رو به منه، نه رو به شماله، نه رو به جنوبه، نه رو به بالاست، نه رو به پایینه، این عقربه رو به منه. حالا این نوجوانی که داره با خودش حرف میزنه و فطرت هم کمکش داره میکنه، این عقربه فطریش 100% سالمه. تا اینجا وردتش کم نیست. خب حالا این کیه؟ اسمش چیه؟ از اینجا به بعد پروردگار تعلیم اسما رو به دست انبیا سپرده که حالا به بندگان من یاد بدین، که به اولین نفری هم که یاد داد خودش بود، به آدم یاد داد، علم آدم الاسماء کلها. من در جلد اول تفسیر حکیمم که 40 جلد درباره این اسماء مطالب خیلی مهمی رو نوشتم و خودم به این نتیجه رسیدم که اسما اسماء حسنای الهی بوده که به آدم تعلیم داده شد و این اسما همه زنده است، اسم مرده نی. یعنی تمام اسما کاربرد داره، تمامش. حالا نوبت انبیاست که برو به این بچه و امثال این بچه بگو خودمو که پیدا کردی، اونم با کمک فلش فطرته. حالا اسمم الله، رب، ودود، غفور، کریم، عفو، رحمان، رحیم، مالک، اینا رو یاد مردم بدین. و مردمم ملزمن معانی این اسما رو بفهمن که در حد خودشون درک بکنن من کیم. من ربم، رب یعنی تمام خلقت یه دونه مالک واقعی داره، اونم منم. لله ملک السماوات والارض. و هر کی ادعای مالکیت به سبک من بکنه، بگه من مالک واقعیم، من مالک ذاتیم، اگر این ادعا رو بکنه میشه همون فرعون که به ملت مصر میگفت انا ربکم الاعلا نه انا خالقکم. اگه به مردم میگفت آفریننده منم، میگفتن فضولی موقوف احمد، تو چی رو آفریدی؟ اما این لغت رب استفاده کرد که مصر مال منه، باغهای مصر مال منه، خزانه مصر مال منه، شما ملت مصرم مملوک منین. خب یه همچین ادعای آدمو تبدیل به فرعون میکنه. حالا اون فرعون بزرگ مصر نه، یه باروری رو تبدیل به یه فرعون کوچیک میکنه اگه این ادعا رو بکنه که منم مالکم، مالک واقعی. عزیز دلم، این مالک واقعی هستی، چرا ملک تو محضر قابل انتقاله؟ مالک واقعی ملکش از قابل انتقال، مثل اینکه هیچی در این عالم از مالکیت خدا قابل انتقال نیست. مال خودش هم میشم مال خودشه. خب این عقل صاف سالم هنوز کسی رو ندیده، امواج جامعه رو ندیده، اوضاع رو ندیده، عقل بی شائبه است، یعنی لبه. طبق نظر قرآن مجید اولول الباب لبه، یعنی عقل صاف و بی شائبه. که حالا شما نشانه های اولوالالباب رو امشب با کمک پروردگار در سوره مبارکه رعد همون صفحات دوم سوم ببینید که پروردگار عالم نشانه های اولوالالباب رو بیان میکنه. زیباترین نشانه ها در این عالم نشانه های اولوالالباب، کاربردی ترین نشانه مال اولوالالباب. خیلی آیات فوق العاده ایه. من آخرشو براتون بگم، 5-6 تا آیه است دنبال هم، آخرش داره. وقتی اولوالالباب از قبر میان بیرون و وارد قیامت میشن، اینم خیلی آیه عجیبی. ول ملائکتو، این گزارش پروردگار بر اولوال الباب. ول ملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، عددم نمیده. فرشتگان به زیارت اولی الالباب میان. دخل فعل عربی با علا که بیاد به معنی وارد شدن نی، به معنی زیارت. بل ملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، این یدخلون فعل مضارعه، یعنی این زیارت اولی الالباب به وسیله ملائکه تا ابد ادامه داره. اولی الالباب تو بهشتم که برن، ملائکه به صورتی که دلشون تنگه میان زیارت اولی الالباب. یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. سلام در قرآن یه معنیش امنیته، امنیت. سلام علیکم ای اولو الالباب، امنیت همه جانبه در این قیامت ویژه شماست، امنیت همه جانبه. برفرض که بندازنتون تو جهنم، مثل ابراهیم این که بندازنتون تو آتش نمرود. اتفاقا حالا یادم نیست سوره کهف یا سوره مریم که پروردگار میفرماید ان منکم الا واردها، راه بهشت از داخل دوزخ کشیده شده، همه باید وارد جهنم بشن و از اون راه برسن به بهشت. حالا همه که وارد دوزخ میشن، ثم یعنی بعد ورود، ننجی الذین تقوا، خودم اهل تقوا رو که البته هر گناهی بهشون رو کرد تو دنیا، مالی، شهوانی، ریاستی، مقامی، هر چی بهشون رو کرد محل به گناه نذاشتن. گفتن سفره ما با سفره تو جناب گناه جداست. گفتن که خدا ای گناه، حالا هر گناهی، ما رو محتاج به تو نیافریده، ما برای چی با تو قاطی بشیم؟ خدا ما رو نیازمند به خودش آفریده. انتم الفقراء الالله، اما نگفته انتم الفقراء الالمعاصی. تو محتاج به دروغ گفتنی، تو محتاج به فحش دادنی، تو محتاج به زنایی، تو محتاج به فحشایی، تو محتاج به اختلاسی، تو محتاج به قصبی، تو محتاج به دوزی هستی، تو محتاج به ریا هستی. ما محتاج یه نفر آفریده شدیم، خدا. خدا عشق بی نهایته. خیلی دوست دارم یه وقتی یه بحثی رو از مستقل، حالا 30 شب 40 شب هرچی میخواد بشه، موادش فراهمه، برام خیلی چیزا نوشتم راجع به عشق بحث بکنم و بگم که مایه به وجود آمدن هستی و مایه به وجود آمدن شما و مایه به وجود آمدن یه دانه نباتی، یه دانه‌ای که تو سیبه، تو پرتقال، مایه به وجود آمدنش عشق. و اگه این عشق نبود که خودش ازلاً و ابداً عشق مایه پدید شدن همه موجودات عشق. من شما رو دوستدار و عاشق به هیچ گناهی و نیازمند به گناهی نیافریدم. شما محتاج یه نفرین، اونم من هستم. حالا بخونید این آیات رو، خیلی آیات عجیبه. سلام علیکم، امنیت مال شماست، بل ببرنتونم داخل دوزخ. ثم ننجی الذین اتقوا، خود من، نمیگه فرشتگان، خودم. ننجی فاعلش در آیه پروردگار، خودم شما رو از دوزخ میارم بیرون. و نظر و ظالمین فیها جسیا، هر منکری رو، هر مخالفی رو، هر بیدینی رو که تو دنیا میتونست همه این بیماری های لجن رو، پادزهرش رو بزنه و نزد. نظر و ظالمین فیها جسی، یا جسی با سه سه نقطه است، به لغت مراجعه کنید، یعنی به زانو در اومدن. اونایی که باید در جهنم بمونن، ساق پا بر میگرده به پشت ران، میچسبه تا من خدام دیگه این ساق از ران جدا نمیشه. یعنی یه سانتیمتر تو جهنم نمیتونن تکون بخورن چون پا ندارن، پا چسبیده به ران. خب این عقله که حالا تا رصد کردن خود وجود مقدس او پیش میره. این کبوتر چه بال و پر پرقدرتی داره که در اعماق غیب میره؟ با یه سوال، عالم رو کی ساخته؟ بعدم معلم قرار داده بیان یادش بدن اسم اونی که دنبالشی ایناست، که هزار تاش تو جوشن کبیر. 2000 آیه در قرآن درباره پروردگاره. این یک کار عقل. وقتو سبب الجنان، عقل باعث میشه که به وسیله او بهشت به دست بیاد. یعنی تو همین دنیا این عقل بهشت رو هم برای صاحبش رصد میکنه. این آفرینش فرشتگان. ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل، درست؟ اونا نور محضن و روشنایی محضن، اما عقلی که به ما داده بالاتر از فرشتگان. عقل ما تمام حجاب‌ها رو میتونه رد کنه و به وجود مقدس او برسه، رصدش کنه برای دلش و میتونه بره و خودشو با بهشت گره بزنه که صاحبش بهشتی بشه. و خلق البهائم، چارپایان رو آفرید. و رکب فیهم الشهوه، ترکیب چارپایان فقط درخواست، خواهش، خواستن. چی میخوان؟ توی روایت دیگه امیرالمؤمنین میفرماید ان البهائم همها بطونها، تمام خواسته بهائم شکم. شکم اصلا دوست ندارم تو منبرام یه سر سوزن توهین به کسی بشه. اگه در قرآن نبود منم نمیگفتم، من برای مردم خیلی احترام قائلم. امیرالمومنین میفرماد همت و خواست و قصد بهائم شکمشونه، کاری هم دیگه ندارن که حالا این یونجه، این جو، این علف مالک داره نداره، نمیفهمه که عقل نداره که حلال و حرام و رصد بکنه. یه مشتی هم حالا از چارپایان تقلید میکنن، روزه نمیگیرن، میخورن، کاری هم ندارن که این خوردنشون از حلال، حرام، مال یتیم، مال بیت المال، مال مردم ضعیف، مال افراد ناتوان. اینا مقلد چارپایانن، اقتدا کننده به چارپایانن. خب در این اقتدا چیکار کردن؟ چه کردن؟ قرآن ببینید چی میگه. ثم، اینم از آیات عجیب قرآن، ثم رددناه. اگه بنا باشه پیش من نیای، اگه بنا باشه منو رصد نکنی، اگه بنا باشه منو عبادت نکنی، کیفرت اینه که برت میگردونم، یعنی دیگه به جانب من که نیستی، میگیرمت. البته حس نمی کنی میگیرمت که، ولی کار این، میگیرمت و برت میگردونم به اسفل سافلین، ارزش تو به پسترین پسدان عالم وجود میرسون که هیچکی پستر از تو نباشه. اسفل، افعل و تفضیل، یعنی پستر، سافلین اسم فاعله، یعنی هر چی پست در این عالم، بالا پست. معلوم نیست حالا ما درست بگیم که مثلا الاغ پست، روبا پست، خوک پست. این پستی یعنی مقام پایین، مقام معمولی، مقام حیوانی. اما اگه تو انسان از من رو برگردونی و به حیوانات اقتدا بکنی در شکم و در شهوت، به چیز دیگه ندارن که اقتدا بکنه انسان. چی دارن؟ همه ها بتون ها. حضرت می فرماید یه شکم دارن، یه چیز ندارن، عقل که ندارن، وجدان که ندارن، اون قلب لازم الهی رو که ندارن، همه چیشون حیوانیه. حیوان میبینن، حیوان میشنون، حیوان میخورن، حیوان چاق میشن، حیوان لاغر میشن، حیوان بچه دار میشن، حیوان خواب میرن، حیوان هم میمیرن. ولی یه الاغی که میمیره احترامی بهش نمیذارن، مرده، میگن لاشه رو بیاد یه کامیون برداره ببره تو چاله های بیابون بندازه که مزاحم مردم نشه. اگه بخوای اقتدای به چار پایان بکنی، هم کل انعام میشی و رد میکنی، کل انعام بودنی میشی، بل هم ازل، و هم از نظر ارزش به پسترین پسدان عالم میرسی که هر چی در این عالم معمولیه و پسته روی تو قرار میگیره و تو یه سر و کله پستان بالاتر نمیشه، زیر تمام پستان له میشه. اینم ترکیب وجود حیوان. و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه، شهوت یعنی خواسته، یعنی میل. و خلق بنی آدم، اینجا امیرالمؤمنین قوغا کرده، فرزندان آدم و آفرید و رکبه فیهم العقل و شهوه، هم اینا رو ترکیبی از خرد، اندیشه، فکر، عقل و ترکیبی از خواسته های مادی، نون رو دوست داره، آب رو دوست داره، مواد غذایی رو دوست داره، ازدواج رو دوست داره، ترکیبی از امور مادی و ترکیبی از عقل ملکوتی و نوری و الهی آفرید. حالا بین عقل و بین شهوت به این معنایی که گفتم، به معنی غریزه جنسی نیست. این کلمه شهوت در آیاتم زیاده. خلف من بعدهم خلفون می فرماد یه ملتی بعد نجات یافتگان از غرق اومدن جانشین اونا شدن. عزاء الصلاة، خیلی عجیبه، خدا این همه حکم داره، میگه اینا نماز رو تباه کردن، من دور انداختم نماز. عزاء الصلاة و تبع الشهوات، از کل احکامش فقط نماز و اسم میبره. چقدر نماز مهم. عزاء الصلاة و تبع الشهوات، و اومدن مقلد حیوانات شدن. این مغز آیه است. حالا انسان در رحم مادر آفریده شده، بخشی از وجودش عقل، بخشی از وجود شهوت، به این معناست که شنیدید فمن، این ارزیابی امیرالمؤمنین، فمن قلب عقله علا شهوته، اگر خرد او و عقل او حاکم بر شهوتش بشه. نمیگه شهوتو بکشا، این اصلا قابل کشتن نیستش که ما تا زنده ایم شهوت داریم، یعنی آب میخوایم، نون میخوایم، شیرنی میخوایم، خونه میخوایم، مغازه میخوایم، تجارت میخوایم. نمیگه اینو بکش، نه، میگه مهار تمام زندگیتو اونی که به دست عقل میده. عقل فقط به خدا اقتدا میکنه. فمن قلب عقله شهوته فهو اعلا من الملائکه، از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل این آدم بالاتر. حالا این بالاتر بودن و حضرت رضام دارن، رسول خدام دارن، موارد زیادی هست که انسان وقتی که اقتدای به عقل الهیه میکنه، نه عقل علمی ها. خب الان تو دنیا خیلی دانشمندان مهمی هستن، کمونیستن، یهودیان، مسیحیان، بودایین، اینا عقل علمی دارن نه عقل الهی. عقل علمی هم یه خود دنیا رو آباد میکنه و همه دانشمندانی که عقل علمی دارن آخرش باید برن زیر خاک. آخرش چقدر بابا طاهر زیبا میگه. بابا طاهر 270 تا رباعی داره که نمونه شو تا حالا از قرن چهارم هیچ شاعری نیورده، من نتونسته بیاد، و 350 کلمه قصار عربی داره، قوغا کرده در این 350 تا، قوغا کرده. من خیلی گشتم ببینم اساتید بابا طاهر کی بودن، پیداشون نکردم. تا کتابای قرن ششم و هفتمم رفتم پیدا نکردم که چه اساتیدی داشت که اینقدر قدرت عقلی و علمی به این آدم دادن که 370 یا چند تا بالاتر و کمتر کلمات عربی داره در ابواب تربیتی، الهی، ملکوتی، عرفانی، عبادتی چاپ هم شده. یعنی کل این کلمات قصار 22-23 صفحه هست، تو جیب جا میگیره. پروردگار به من محبت کرد این کلمات قصار رو در طول یک سال کامل که روز آخرش تقریبا روز هشتم ذی‌الحجه بود که فرداش عرفه بود، من با خواست خدا، با لطف خدا، مالکی غیر خدا وجود نداره، این منیم که ما مجبوریم بگیم، یه من مجازی از تنگی قافیه است که میگم من، منی وجود نداره که، عبد وجود داره نه من. حالا یا مقام عبودیت و عبد حفظ میکنه یا نمیکنه. این کلمات قصار رو من در 1700 صفحه کاغذ آچار تفسیر کردم، مشغول آماده سازی چاپش هستم، خیلی آرزو دارم ببینم چاپ شده شو، تا نموردم خیلی چیز نابی از آب در اومده با کمک پروردگار. اونایی که عقل علمی دارن آخر با کله فروشو میکنن تو قبر. حالا بابا طاهر رو ببینه چی میگه تو رباعیاتش. اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر زیر خاکی، عاقبت هیچ فراموش میشد. اصلا بعد مردنش این عقلای علمی تعدادی که اسمشون هست خیلی کمن، آخر یاد و ذکرشون از خاطره ها گرفته میشه، نه عقل علمی. اون انسانی که عقل الهیش، عقل شما رو دارم میگم، میفهمم چی میگم، عقل الهیش، والله نشستنتون در این گونه جلسات در کجای ایران بر من فرقی نمیکنه، علتش عقل الهیه. نماز خوندنتون، ما عبده به رحمان، عقل الهیتونه. روزه گرفتنتون عقل الهیتونه. کار خیر کردنتون عقل الهیتونه. این عقل الهی خاموش نمیشه ابدا. که ملائکه وقتی میان به زیارت اولوالالباب میگن سلامون علیکم به ما صبرتم، 50-60 سال تو دنیا شما در برابر هر گناهی وایستادین و به گناه گفتین ما رو نیازه به تو خلق نکردن، برو گم شو، ما نیازمون به یه نفره، انتم الفقراء و الالله، والله هو الغنی الحمید، دارا فقط منم، بقیه گداین و محتاج. سلامون علیکم، توی هفت طبقه جهنم بغلتوننتون، امنیت داریم. به ما صبرتم فنعم عقبت دار، آخرت خیلی خوبی داریم. این عقل. و من قلب عقله علا شهوته، کسی که عقلش حاکم بر خواسته های نامطلوبه. فهو اعلا من الملائکه و من قلب شهوته علا عقله. اما کسی که عقل رو نورش رو خاموش کرده و اون چه که بر او حاکمه خواسته های نامطلوب و شهواتشه، اگر اینجوری بشه فهو ادنا من البهائم، از چهار پایان پست داره، چون چهار پایان دارن تو این جهان کار خودشونو میکنن، مسئولیتی که بهشون داده دارن انجام میدن، گاوان و خران باربردار، به زادمیان مردم آزار، اونا که میلیون ها ساله دارن شیر مردم رو میدن، گوشت مردم رو میدن، کفش مردم رو میدن، لباس مردم رو میدن، میلیون ها ساله با پشمشون لباس مردم، چادرای مردم، قبلا خیمه ها از موی بز درست میشد، با پشم درست میشد، اونا که دارن کار خودشونو میکنن و دست دهنده هم دارن. اونی که عقلش مغلوب شهوتشه، فهو ادنا من البهائم، ارزشش از چهار پایان پستره. برگردم به اول سخن، جهنم برای چی؟ برای این که جهنمی ها تر دنیا، اولین نفر قابیل، اونم جلو چشم آدم پیغمبر و حوا مادرش، اومد برادرشو به ناحق کشت. چرا؟ چون عقل و تعطیل کرده بود و دنبال شهوت بود، که حالا این دنبال شهوت بودنشو خدا در قرآن تو سوره مائده یه گوششو بیان کرده، یه گوشش. الان این اسرائیلیا، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و هم پیمانانشون و هم پالکیاشون، اینا چشونه؟ اینا عقلشون خاموشه؟ عقل الهیشون، عقل علمیشون کار میکنه و اسفل سافلینن و از همه حیوانات عالم پست دارن. ولی یه عده تو این دنیا به اینا رأی میدن، تو اون کشورها میشن رئیس جمهور، میشن نخست وزیر. اونایی که رأی میدن چون عقل الهی ندارن. اگر آمریکا عقل الهی بود که به بایدن رأی نمیدادن، که حیواناتی دیگر به حیوانی وحشی تر از خودشون رأی میدن با عقل علمی، نه با عقل ملکوتی. تو این دیوان مسکین که 1120 صفحه است، من یه قصیده بلند نزدیک 30 خطی دارم درباره امیرالمؤمنین. آخر قصیده میگم بر امت روزگارت افسوس، به امیرالمؤمنین میگم بر امت روزگارت افسوس، چون گشت عقول جمله معکوس، یعنی عقل برگشت و اومد زیر بار شهوت، عقل دیگه کار نکرد. شما ببینید بعد مرگ پیغمبر کیا رو به جای علی انتخاب کرد؟ سه ماتتون نمیبره، نه؟ امیرالمؤمنینی که خبردار از ملک و ملکوته، امیرالمؤمنینی که در نهج البلاغه از گذشتگان خبر داده، امیرالمؤمنینی که تا اعماق قیامت رو خبر داده، او رو کنار گذاشتن و بعد او به ترتیب سه نفر رو آوردن که والله یه روز مکتب ندیده بود. یک روز مکتب ندیده بود، چون مکه مکتب نداشت، چون مدینه هم دو سه تا مکتب بود، مال یهودی ها و مسیحی ها بود، اونا هم خط تعلیم میدادن و روخونی. این سه نفر یه روزم مکتب ندیدن، اما ملتی که عقل رو دفن زیر شهوت کردن اصلا محل به امیرالمؤمنین نذاشتن، اومدن اونا رو علم کرد. این بیچارگی بشر، این بیچارگی انسان. مطالب مهمی رو یادداشت کرده بودم، شاید 4 صفحه بود یا 3 صفحه، علاقه داشتم اونا رو براتون بخونم. چیزای خیلی عجیبی یادداشت کرده بودم، مخصوصا 3 آیه قرآن که هر 3 به تعبیر این بحث روز قیامت با مسمومیت کامل هر کی وارد بشه پادزهر در قیامت نیست، با همون مسمومیت ابداً 5 دقیقه نمیتونن نعمتهای بهشت استفاده کنه. اگه یه ذره سیب بهشت رو بهش بدن، یک استفراغ شدیدی میگیره بالا میاره، نمیشه ببرنشون بهشت، چون تمام بدن مسمومه، باید بره جهنم. جهنم هم پادزهر این مسمومیت فقط اضافه میکنه، فقط اضافه میکنه این مسمومیت. 3 آیه در این زمینه بود و نزدیک 4 آیه از سوره هود آماده کرده بودم که دقیقاً خدا در اونجا میگه به فارسی، ترجمهش به فارسی، که پادزهر در هنگام احتضار و بعدش نیست که به دردت بخوره. انشالله خدا لطف کنه، خدا محبت بکنه، شبای دیگه براتون عرض میکنم. برادرانم میدونید والله راهی که ما رو به سعادت ابدی میرسونه و راهی که ما رو تو این دنیا مورد رضایت حق قرار میده و راهی که تمام درهای رحمت رو به روی ما باز میکنه، من اینو با تجربه 70 سالم میگم، از 10 سالگی فهمیدم، تا حالا در کنارش مطالعات سنگینی کردم، فقط قرآن و اهل بیت، فقط، چون قرآن عقل الهیه، اهل بیت عقل انسانی پروردگارن و این دوتا عقل نی یکیه. در فرمایش پیغمبر تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، اینا را هم جدا نکنید، جدا نمیشن. نگید قرآن یه گوشه، اهل بیت یه گوشه، لن یفترقا، اینا واحدن. قرآن من کلام منه و اهل بیتم قرآن عینی من هستن، یعنی یه انسان هایی هستن که 100% هماهنگ با کل قرآن هم 100%. امام باقر به یکی از یارانش فرمود شرق بری غرب بری همه جا رو بگردی غیر اون چه که از ما به شما میرسه باطله. علم مادی رو نمیگه با همین علوم تربیتی و روانشناسی. روانشناسی در جهان امروز تحت تأثیر فروید، یه یهودی پست پرشهوت بی عقل الهی، اقتصاد دنیا دست دورکایم یهودیه، دست دورکایم، و امور طبیعی مربوط به انسان دست داروینه. یعنی افکار این سه یهودی بر عالم الان حاکم که اینقدر بیدین زیاد شد. خب حدود یه ساعت شد گلوم خوش شده، زبانم خوش شده، مناجات و توابع مناجات طلبتون، خدایا خودت گفتی ما گدای توی، نگفتی در قرآن انتم الفقرا، خدایا ما رو گفتی گدای تو، شغل گدا چیه؟ گدایی کرده. چه شغلی ده؟ چه شغلی ده؟ خدایا دست دلمون، دست عقلمون، دست روحمون امشب با این مطالبی که هممون شنیدیم، دست گدایی همه وجودمون به طرف تو درازه. یه چیزی که میخوایم ازت گدایی کنیم همونیه که امیرالمومنین تو کومل گدایی کرده، که مغز حرف امیرالمومنین اینه اگه به من بگی علی در این جریانات سقیفه و جریانات بعد مرگ پیغمبر نیگرد و خودتو، من بهت میگم وحفظنی به رحمتک، من چجوری خودم رو نیگرد؟ گدا کارش گدایی، قدرت تو هم که بی نهایته. ما الان در بین هزاران ماهواره و سایت و صد جور مکتب اسم اسم داریم زندگی میکنیم. به ما بگو خودتو نگرد، من چجوری خودمو نگرد؟ زورم نمیرسه. داریم با چشم میبینیم پیرمرد 80 ساله رو گمراه میکنن، داریم میبینیم زنا رو خیلی راحت به گمراهی میکشن. خب ما چجوری خودمونو نگردیم؟ وحفظنی به رحمت وجعلی من احسن عباد که نصیبن اندک، منو تو بهره گرفتن از خودت بهترین بنده قرار بده که همه جور بهره بتونم از تو بگیرم. این یه رشته گداییمون. رشته دیگر گداییمون در این رشته های بسیار پرفشار روزگار، که حالا یه رشتهش فشار اقتصادیه، از این رشته بزرگترم خیلی خیره داره به ما نگاه میکنه. خدایا یه گداییمون هم اینه، ما میخوایم در کل سختی ها، رنج ها، مسائل توفیق اقتدای واقعی به کسی بدی که یه روز از طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر تمام بلاهای دنیا سرش اومد، تشنگی، گرسنگی، داغ، همه بلاها سرش اومد، اما لحظات آخر در پیشگاه تو صورت خونالودش با آرامش کامل روی خاک گذاشت و این نوای عاشقانه رو ابدی کرد. الهی چیه حسین جان؟ منو صدا میکنی؟ چیه؟ الهی رزن به قضا. صبرن علا بلائک، این یه روزه هر چی امتحان از بشر داشتی همه رو ریختی سر من یه نفر. به من صبر بده نبازم. صبرن علا بلائک. اما محبوب من این دوتا رو گفتم، خوب منو میشناسی، من حالم اینه، تسلیمم لامریک لا معبود لی سواک، من معشوق غیر تو ندارم، لا معبود لی سواک، من غیر تو محبوبی ندارم، دوست دارمت که با همه وجود گداییمو در این گودال قتلگاه ظهور بدم، با این صورت خونالود رو خاک، با صدای نالهی که از خیمه ها میاد، با این 72 وطن بهت بگم یا قیاس المستقیم های